بسم الله الرحمن الرحیم. شوکران حقیقت، هفت جام زهر بلا یا هفت جام معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 18. رابطه پیر با مراد. یک عارف و یا آنکه پیر نامیده می شود ذاتاً می تواند از دو گونه کاملا متفاوت باشد. یکی آن که از همان نخست رب و مرادش خود خدا بوده است و باطنن او را هدایت کرده است و همچون نوری از اعماق ذاتش راه های رشد و هدایت را در جهان بیرون به وی نمایانده است. این همانی است که در قرآن آمده است که ربش الله است. انبیای الهی از نخستین میوه های این شجره هستند و کسانی اند که هرگز معلم و مربی و مرشدی نداشته و به اصطلاح خدا موخته می باشند. و دارای علم لدنی اند و ایمان و معرفت و احساس و اعمالشان تماما خودی و ذاتی و در واقع خدایی است. برخی از حکیمان و عارفان بزرگ نیز از همین شجرند، هرچند که نام پیامبر را با خود نداشته باشند، مثل سقراط و بودا و شمس تبریزی و بایزید بسطامی و امثالهم، و یا مثل علی علیه السلام و سلمان فارسی که پیامبر نبودند. اینان از نزد خدایند و خدا نیز در نزد آنهاست. هرچند که اینان خود نیز چندین دسته و از درجات گوناگون می باشند و در رابطه با یکدیگر نیز ارتقا می یابند. مثل سلمان در نزد علی و علی در نزد محمد صلی الله. این گروه از همان دوران کودکی یا نوجوانی دارای خلق و خوی و صفات ویژند و همچون کودکانی پیر و خردمند و پرهیزکارند. و اما یک عارف یا پیر نوع دومی وجود دارد که در رابطه ارادت کامل و مادام العمر با یکی از این پیران اهل خدا به حق ملحق شده و در عرصه کمال خود توانسته خداوند را در خیشتن درک نموده و حاضر سازند، در صورتی که تماماً در وجود آن دست از عارفان ذوب شده باشند. فقط چون این پیران نوع اول و پیران نوع دومی که به کمال رسیده اند می توانند مریدی را واقعا تربیت کنند و اصلا قدرت قلبی و جاذبه روحانی برای جذب مرید را دارا هستند و می توانند نفس مرید را تماما تحت جاذبه معنوی خیش درآورند و تحت امر حق بگیرند. این عارفان نوع دوم که تربیت شده ی عارفان نوع اولند، تیه طریقی بسیار ساده تر و رحمانی تر و به لحاظ دنیوی با عزت تر در پیش دارند، زیرا ربشان یک انسان است که با زبان و احساس و امیال آنها رابطه برقرار می کند. این عارفان نوع دوم اساساً عزیز دردانه اند، زیرا تماماً تحت شعاع رحمت و محبت هستند و بی دغدغه و شبهه قادر به تبعیت و فهم امر حق از زبان پیر می باشند و به میزان ارادت و اطاعت خود از پیر از حیات دنیوی عزیز و لذیذ و ایمن و بهشتی برخوردارند. ولی عارفان دسته اول که ربشان از همان اول خداوند بوده است، زندگانی پر از بلا و مشقت و رنج و مهنت و فقر و دربدری را پشت سر نهادند و در برداشتن هر گامی صدها دغدغه داشتند و به تنهایی به مقام یقین رسیده و زبان خداوند و امر حق را با دل و جان و تن و خون خود و به واسطه رنج‌های گوناگون درک کردند و به حق یقین نائل آمدند و در واقع کل راه را با پای خود طی نمودند و لحظه به لحظه و گام به گام آن را می شناسند. اینان برگزیدگان مادرزادی هستند، هرچند که این برگزیدگی برایشان به لحاظ حیات دنیا تمام بلا و مهنت و خون دل و فقر و تنهایی بوده است. اینان را خداوند از نزد خودش و با دست خودش رزق می دهد و هرگز راضی به امرار معیشت آنان به شیوه معمول مردمان نیست. در حالی که عارفان نوع دوم از زمان ارادت خود در نزد پیری از نزد پیر رزق می‌برند که رزقی بس با عزت است، ولی عارفان خودجوش و بی پیر حیرت آورترین رزق‌ها را در جهان می‌خورند، رزقی که از خون می‌جوشد. اینان هرگز حق ندارند نان خودشان و رزق بازو و کار و میراث خود را بخورند، همانطور که علی علیه السلام از صبح تا شب کار می‌کرد و شب با دست خالی به خانه می‌آمد، و یا شمس تبریزی که عمری حمالی مردمان را می کرد و مزد ناگرفته کارش را ترک می نمود و در کنار خیابان در انتظار لقمنانی بود که خداوند به دست بنده‌ای به وی برساند. اینان را چه بسا می توان حیرت آورترین گدایان تاریخ دانست، مثل بودا که شاهزادهی بود و عمری با صدقه زندگی می کرد. رابطه پیر عارف با خدایش رابطه ای بسیار سخت تر و پر مخاطره تر از آن عارفی است که به واسطه وحی بیرونی با خدا ارتباط دارد. تشخیص مرز بین خود و خدا در وجود عارفی که نبی صاحب وحی بیرونی نیست، محوری ترین دغدغه و رنج روحی عارف را تشکیل می دهد تا آنجا که به یقین کامل برسد. به هر حال بین نبی و عارف به لحاظ ارتباط با خداوند و کیفیت حالات و دریافت‌های حقیقت فقط تفاوت‌هایی کمی وجود دارد. بسیاری از مشاهدات غیبی انبیای الهی درباره عارفان هم گزارش شده است و شاید تنها تفاوت بارز شیوه ابلاغ حقیقت به مردمان بوده است. و از آنجایی که نام انبیا مقوله‌ای مربوط به تاریخ قدیم است و درباره هر واقعی از این انسان‌ها صدها خبر زد و نقیض وجود دارد، به یقین نمی‌توان سیمای روشنی را از آنان ترسیم نمود. ولی عارفان صده‌های اخیر در جهان مستندتر قابل مطالعه هستند و با قیاس کلی می‌توان ماهیت واحدی را بین عارفان جدید و انبیای قدیم تشخیص داد. با این تفاوت که انبیای قدیم الفبای زندگی را تعلیم دادند و اصول آنها به لحاظ درک عقلانی اکثراً تصدیق شده و پذیرفته شده است. ولذا عارفان به تعلیم مراحل عالی تری از رسالت انبیا مشغولند. مثلا تأکید اصلی انبیای قدیم در تعالیم به مردمان یکی همان نظافت و پاکیزگی ظاهری بوده است که امروز این اصل عموماً پذیرفته شده است. ولذا عارفان صده‌های اخیر مبادرت به تعلیم پاکیزه نمودن نفس کردند که ادامه طبیعی همان پاکیزگی ظاهری است. مثلا انبیای قدیم مردمان را از خیانت در ناموس و زنا منع کردند و عارفان ما بعد از آنان مؤمنان را از زنای نگاه و اندیشه و احساس منع نمودند. انبیای قدیم مردم را دعوت به تصدیق زبانی وحدانیت خدا نمودند که اساس نماز هاست. ولی عارفان بعد از آنان مؤمنان را دعوت به موحد ساختن اندیشه و احساس و عمل نمودند. پس در حقیقت کار عارفان ادامه تکاملی کار انبیا می باشد و به مانند مراحل تخصصی است که البته شاگردان کمتری هم دارد که مؤمنانند و نه مردمان جاهل. مردمان جاهل هنوز تحت تعالیم انبیای الهی قرار دارند که به واسطه ملایان و معابد و منابر القا می شود. این مثل تفاوت معلم مدرسه ابتدایی است با پروفسور دوره فوق تخصصی که فقط انگشت شماری از فارغ التحصیلان را زیر نظر دارد تا تز دکترای خود را تکمیل کنند و بدون تردید این از مقام و ارزش بنیادی معلمین ابتدایی هیچ نمی‌کاهد و این معلمین چه بسا واجب‌ترند تا آن پروفسورهای فوق تخصصی، زیرا برای ادامه حیات جامعه ضروری‌ترند. و اگر معلمین ابتدایی به درستی الفبا را آموزش ندهند، فارغ التحصیلان مراحل بالا هرگز نمی‌توانند به مراحل تخصصی وارد شوند. این همان تفاوت شریعت و طریقت است و طریقت بر بنیاد شریعت پدید آمده است و بدون آن امکان ندارد. با نگاهی به اکثر سلاسل درویشی، خطر این بی بنیادی مشهود می شود که شاگردانی که حتی با الفبا آشنا نیستند، چگونه تحلیل تعالیم تئوریک عرفا مبدل به قول بچه هایی تبهکار می شوند. با ذکر این تفاوت، حالا بهتر می توان تفاوت رابطه نبی و عارف را با خداوند درک نمود. زیرا این تفاوت برخواسته از تفاوت بین شاگردان این دو می باشد، زیرا خداوند از طریق مخلوقاتش با نبی و عارف رابطه برقرار می کند. این مخلوقات چه ملائک باشند، چه حیوانات و نباتات و چه افراد بشری که جاهلند و چه مؤمنان و چه نهایتاً رابطه بین دو عارف مثل مولوی و شمس که دیدار با خدا را ممکن می سازد. مسلم است که رابطه نبی با خداوند، یعنی از طریق مردمان جاهل و کافر، بسیار شاقه‌تر است. ولی رابطه عارف با مؤمنان بسیار پرمخاطره‌تر است به لحاظ خطر شرک و التقاط و سوء ظن به خدا. به همین دلیل خداوند در قرآن فرموده است که مؤمنان را فقط به خاطر سوء ظن به خدا عذاب می‌کند و عارفان همواره در خطر چنین عذاب‌ها و امتحاناتی قرار دارند. درست مثل تفاوت کار معلم ابتدایی و استاد دانشگاه. خطر خطاهای تعلیم یک معلم ابتدایی حد اکثر این است که شاگردی مبدل به جانی شود و جان چند نفر را بگیرد. و ولی خطر خطاهای یک استاد دانشگاه این است که مثلا منجر به پیدایش ویروس ایدز می‌گردد و حیات بشر بر روی زمین را به مخاطره اندازد، مثل تفاوت یک آفتاب دوست و یک امپریالیست. پس اگر خدا در رابطه پیدا می شود، پس همه قوانین و آداب خداشناسی همان قوانین در آداب رابطه بین دو انسان است، خاص رابطه عارف با مریدش. همانطور که محمد صلی الله در رابطه با علی علیه السلام بود که به معراج رفت و مولانا هم در رابطه با شمس. از اینجاست که هر مریدی باید مرادش را آینه دیدار با جمال خداوند بداند و باوری کمتر از این موجب اختلال و چه بسا انهدام رابطه می شود. ولی اساس مشکلات مرید در رابطه با مراد، هرچند که باور به مراد همانطور باشد که باید باشد، از آنجا برمی خیزد که مراد نیز بشری مثل اوست و چه بسا به لحاظ دنیوی ضعیفتر از اوست. این مسئله در قرآن کریم مکررن ذکر شده است و تمام هنر واقعه همین است که در اشد ضعف قدرت پروردگار درک شود و در آینه خاک جمال پروردگار لقا گردد. پس واضح است که عظمت و لطافت و راز کبیر چنین رابطه‌ای قابل توصیف منطقی نیست و واضح است که چنین رابطه‌ای در واقع عرصه قیامت هاست و نهایتاً عرصه ظهور قیامت کبرا که همان دیدار با خداست. ولی به هر حال مهمترین نکته این است که گویا فقط در هر دورانی بر روی زمین یک مراد و مرید حقیقی پدید می آیند که عرصه یک قیامت است و نقطه عطفی در نفس کل بشریت را موجب می شود و مابقی روابط نمایشی بیش نیست. در چنین واقعی است که خداوند آشکار و دیدار می شود و بدین طریق تمدنی به پایان می رسد و عرصه جدیدی در حیات بشر آغاز می گردد. و در رابطه با هر عارفی مرید واقعی فقط یک نفر است و ما بقی مرید نما و مقلدند و عموماً دشمن نهایی این ارادت واقعی هستند. همه دشمنان علی علیه السلام در صدر اسلام از این دستند که به ظاهر اصحاب کسای پیامبر بودند که بانی مذهب تقلید و سنت پرستی می باشند. واقعیت نهایی این است که مرید واقعی از اول تا به آخر راه به شیوه های گوناگونی همان مراد است. همانطور که در رابطه بین پیر و خدایش نیز اول و آخر و ظاهر و باطن و فاعل و مفعول و شاهد و مشهود و هر امر و فعلی در پیر همان خداست و از شخص پیر جز نامی باقی نیست و مابقی همه خداست و پیر کامل کسی است که این حقیقت را در کلیه ابعاد و اعماق و امورش درک و تصدیق نماید و تسلیم مطلق بماند و از هر من پاک شده باشد و از خود جز خدا نگذاشته باشد. پیر نیز با مریدش همین گونه است و مرید باید همین حق و واقعیت را در رابطه با پیرش درک و تصدیق کند و تسلیم باشد، همانطور که پیر با خدایش چنین است. پس اگر میگوییم که پیر باید تسلیم محض امر پروردگار باشد و در قبال اراده‌اش در انفعال کامل قرار گیرد، پس ملاک این تسلیم بودن چیست الا وجود و اعمال خود مرید؟ در غیر این صورت هوای نفس و خودپرستی و خودفریبی اجتناب ناپذیر است. همانطور که مرید نیز باید در قبال پیر چنین باشد و این تسلیم متقابل است و نه یک طرفه. همانطور که ابن ملجم قصد کشتن علی علیه السلام را نمود، علی با آن که از این سوء قصد کاملا آگاه شده بود به مسلخ خیشتن رفت و در حال سجده آنقدر ماند تا تیغ ابن ملجم فرود آید و آنگاه گفت: به خدا که رستم. و این مریدی کامل مراد است در قبال امر پروردگار و این آخرین جام زهر حقیقت عشق در عالی ترین حد آن، یعنی رابطه مراد و مرید است که باید نوشیده شود، اگر نه بدین راه نتوان وارد شد الا با تردید و ریا و سپس نیمه کار خارج شدن. از عشق بازاری تا عشق عرفانی هرچند که فاصله از زمین تا آسمان است، ولی کنگاه این عین همان است. در عشق بازاری و عامیانه که هزاران صورت و سبک دارد، که از رابطه زناشویی تا روسپی خانه‌ای را در بر می‌گیرد، آن که دعوی عشق می‌کند و گویی که باید مظهر ایثار باشد، یک مصرف کننده و استثمارگر موذی و وارونه‌کار است که آدمخواری را نام ایثارگری نهاده است و این عشق مسلماً تماماً ابلیسی است. ولی در عشق عرفانی، آن که با من و منشأ عشق است، یعنی مراد، وجودش تماماً ایثار است و ولی این مرید است که کباده ایثار برتن کرده است و یک مصرف کننده عزیز دردانه و مدعی است. مراد تماما ایثار می کند و دم نمی زند و بلکه به مرید اجازه می دهد که ایثار مراد را به حساب خودش واریز نماید. این یک کار الهی است. در چنین واقعی مرید همچنان مشغول ادامه عشق بازاری خیشتن است، منتها در رابطه با کسی که حتما خودش مظهر عشق و ایثار است و از اینجاست که غایت عشق بازاری و ابلیسیگری نفس مرید آشکار و فعال می شود. و چنین موقعیتی برای بشر در هیچ رابطه دیگری ممکن نیست. زیرا همه افراد عادی جامعه این کاره با ابلیس صفت می باشند و لذا عشقهای بازاری دروزه به بنبست می رسند و عداوت و یا جدایی آغاز می شود بیان که حتی آشکار شده باشد. و به همین دلیل تجربه صد عشق بازاری هم هیچ حقی را برای فرد آشکار نمی سازد و فرد مستمرن در جهل مرکب غرق می شود. پس بدین لحاظ فقط یک مرید است که به میزانی که در رابطه با مرادی میماند حق و ناحق معزلهی به نام عشق و ایثار را در خود کشف میکند و ابلیسیت نفس خود را میبیند. و این به مثابه رسیدن به هسته مرکزی معرفت نفس است، زیرا نفس بشری فقط بر مدار ایده عشق و ایثار است که مبادرت به هر گناه و جرم و جنایتی میکند و دیوانه میشود. و گاه عالی ترین حد عشق عرفانی در عارفی فقط در تجربه یک عشق بازاری است که به غایت پالایش خود می رسد و ناب می گردد. مثل ماجرای شیخ صنعان در منطق تیر عطار نیشابوری. چون این عشقهایی فقط هم داستانی نیستند. مثلا ما شاهد عشق بنیانگذار فلسفه وحدت وجود یعنی ابن عربی به دخترکی در کنار خانه کعبه هستیم که سرآغاز اشراق و شهود وی می شود و مولد کتاب فتوحات مکیه است که سراسر کشف و کرامات می باشد. یعنی این عارف بزرگ در عشق به دخترکی جاهل و هوسباز به کمال معرفت و توحید و پرستش به خدایش می رسد، مثل ماجرای شیخ صنعان. پس اگر می گوییم که خدا پرستی کامل و واقعی یک عارف فقط در مریدیش نسبت به مردمان جاهل و فاسق ممکن می شود و به تحقق می رسد، از این روست. زیرا مردم جاهل و متکبر و شیطان زده کجا می دانند که عشق و ارادت و مریدی چیست؟ بلکه این عارف است که این حق را می شناسد و از پس آن بر می آید و خدا را در تباه ترین جماعت مردم پیروی می کند و می یابد. کسی که دعوی مریدی یک عارف را می کند فقط در کمال و آخر راه است که تازه به سرآغاز مریدی واقعی خود نسبت به آن عارف می رسد. و تا قبل از آن عارف است که مرید آن کسی است که دعوی مریدی دارد. عارف مرید و عاشق و ایثارگری ستار و متقی است و هرگز مریدیش را به رخ نمی کشد و عشق واقعی این گونه می باشد، به مانند عشق پروردگار به بندگانش. در واقع آنگاه که کسی از مردمان به نزد عارفی دعوی مریدی می کند، همان ابلیس است که یک بار دیگر به درگاه خدا آمده تا کوس انالحق زند، ولی این بار مجبور است توبه کند و دست از ادعای عشق و ایثارش بردارد. و این بار خداوند ابلیس را می بخشد. این همان شناخت مراد است در باره مریدش. مثل شفاعت علی علیه السلام در باره ابن ملجم پس از واقعه ضربت. این معنا مصداق آن حدیثی است که گفته می شود بالاخره ابلیس حضرت آدم را در وجود علی علیه السلام سجده نمود و علی علیه السلام هم شفاعت فرمود. هیچ گمانی وارونه تر از ادعا و احساس مریدی نسبت به عارفی نیست. این همان دعوی عشق و ایثار است که کانون هر وارونگی می باشد. در آدم خاک فقط عارفان مظهر عشق و ایثار و ارادت هستند و لا غیر. بنابراین برای مرید تنها کار صادقانه‌ای که باقی می ماند و می تواند او را به سوی حقیقت رهنمون شود، اطاعت محض و خدمت بی مزد و منت به پیر است و لا غیر. عشق و ایثار و رحمت و ستاری از جانب عارفی برای اطرافیانش به لحاظی تماماً موجب بروز اشد کفر و وارونگی است و به لحاظی تنها دلیل و به سر ادامه رابطشان با آن منشأ عشق است. این کفر و واژگون سالاری و جنون همانا طبع عادی نفس بشر است که در رابطه با مرادی برحق به قلیان و فعالیت 200 چندان در می آید و برون افکنی می شود. تا مرید قدرت دیدن و توبه و تزکیه از آن را دریابد. این همان جریان معرفت نفس و تزکیه و اخلاص است که فقط در این رابطه ممکن می شود. و و در هر رابطه دیگری نه به این قدرت و عمق امکان بروز می‌یابد و نه امکان دیدن و تصدیق و توبه از آن وجود دارد. همه مریدان فقط به خاطر عدم تحمل دیدن این همه کفر و جهل و جنون از نفس خود است که می‌گریزند و یا عدو می‌شوند. در اینجاست که به وضوح می‌توان حقیقت این کلام عرفانی را درک نمود که 999 مقام از 1000 مقام معرفت همانا ابلیس شناسی است و فقط 1000مین مقامش خداشناسی می‌باشد. و به میزانی که عارفی اهل حق و خدا پرست و یگانه است، مریدانش این همه برونفتنی شیطانی دارند. همانطور که در روایات است، عیسی مسیح علیه السلام ده‌ها شیطان از نفس مریم مجدلیه برونفکند تا او را به مقام ارادت و اخلاص رسانید. مقام مریدی واقعی است که در کمال رابطه فرد با مرادش رخ می‌دهد و تا قبل از آن تماماً ظهور و بروز انواع و درجات شیطنت و مکر است. مرید نام ذات پروردگار در عرصه خلقت است و اراده فعال او در وادی محبت است که این انفعال به نظر می رسد. رسیدن به مقام مریدی همانا رسیدن به مقام دوست داشتن است و این همان مقام و قدرت آفرینش است. و مراد واقعی کسی است که با نظرش خاکی متعفن و دیوانه را روحانی و با ادب و مطیع و صالح می سازد. چرا سقراط حکیم بین نوشیدن جام شکران و آزادی در تبعید مرگ را برگزید؟ و چرا مثلا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بین کشته شدن و زنده ماندن با حکومت 1000 ساله بر زمین مرگ را برگزید؟ و چرا بودا بین سلطنت و گدایی مادام العمر گدایی را برگزید؟ و چرا شمس تبریزی در سرآغاز معروفیت و محبوبیت برحقش در خانه مولانا به ناگاه گفت برخیزه رفیق که وقت مردن است و رفت تا کشته شود؟ و چرا مثلا کمونیست لامذهبی مثل امیر پرویز پویان تئوری بقا را در شأن انسان ندید و کلن راز شهادت طلبی که بیان دیگرش همان خودکشی عارفانه است چیست؟ خودکشی نه از فرط بیچارگی بلکه در اوج چاره و اختیار. مسئله این است که انسان به میزانی که بین بود و نبود دارای انتخاب و اختیار باشد که البته این قدرت آزادی اراده فقط حاصل عشق است که این مریدی می باشد و نه مردم خاری، مسلماً نبود خود را برمی گزیند. چرا؟ آیا این تکبر و تنگی انسان در عالم خاک است؟ آیا این حاصل عظمتی از روح است که در خاک نمی گنجد؟ ولی خاک آنقدر ظرفیت دارد تا خود خدا را پذیرا شود، چطور انسان اینقدر عظیم شده است که در خاک نمی گنجد؟ همه اینها هست، ولی مسئله باز هم بدتر از این و باریکتر از این است که انسان اهلش این نکته را در آگاهی خود فهم کند و چه نکند، به هر حال این راز در ذاتش عمل می کند. و آن راز این است که انسان تا به تحمل رویارویی و بودن در حضور خدا را ندارد، تا به تحمل این دوییت را ندارد و می خواهد چون قطره‌ای به دریا ملحق شود و دیگر نباشد. و هر کسی تا حدودی این دوییت را تاب می آورد به میزان عدم معرفتش. انسان به میزان معرفتش حضور خدا را درک می کند و در حضورش بیتاب می شود و می خواهد با وی به وصال برسد. مرید نیز آنگاه که واقعا مرید شود و مرادش را بشناسد آرزویی جز مرگ نخواهد داشت. همانطور که یک مراد هم به میزانی که مرید حق است، تنها آرزویش در این جهان همانا مرگ است. این نشانه در قرآن مکررن آمده است. یک مراد به میزانی که مرید است، مراد است. انسان به میزانی که زنده است، مرگ را دوست دارد. انسان به میزانی که مقتدر است، خاک است. پس واقعی مراد مریدی اگر رابطه ای متقابل باشد همان عشق متقابل است که در تاریخ بشری هر چند وقت یک بار بین دو انسانی رخ می دهد و سرنوشت بشری را دگرگون می سازد. ما بقیه روابط یا اصلا عشق نیست و یا عشق یک جانبه از طرف عارفی نسبت به مردم است و در غیر این صورت عشق خداوند است که نسبت به خلایق یک جانبه جاری است. عشق بازاری. هرچه دارم به تو می دهم، فقط برای مدتی باور کن که عاشق تو هستم. هرچه باورت را بیشتر به من هم به باورانی، بیشتر ایثارت می کنم. این است بنیاد منطق پنهان و مرموز هر عشقی در میان طبقات گوناگون عامه بشری که بر حسب شرایط و سنت‌ها به گونه‌های متفاوت عمل می‌کند، که البته عریان‌ترین صورت این منطق را می‌توان در کاباره‌ها و روسپی خانه‌های رنگارنگ قدیم و جدید شاهد بود. این منطق تحت تأثیر مخدرات و الکل و داروهای محرک و اشد فعالیت خود می‌رسد و به ناگاه منفجر می‌شود. چون این وضعی در اثبات جنون‌آمیز ارادت در روابط بین مشایخ و مریدان در سلاسل گوناگون درویشی نیز به وضوح قابل مشاهده است و امروزه حتی در خانواده‌ها و در روابط فامیلی و زناشویی بسیار علنی‌تر از گذشته به چشم می‌خورد. به هر حال کسی که خود در ذات خیش عاشق نیست، یعنی عارف نیست، جز روش مذکور و جز منطق و آداب مذکور راه دیگری برای عشق بازی ندارد. و بهترین نام بر این نوع رابطه که همگانی است همانا بازی با عشق می باشد که من آن را تعشیق نامیدم، که بدون آن مخصوصا روابط زناشویی به ویژه در رخت خواب تقریبا ناممکن می شود. هرچند که این روش در عرصه روابط طولانی و تنگاتنگ مثل زناشویی عمری بس کوتاه دارد و فقط در روابط موقتی مثل بازار آزادی جنسی می تواند کما بیش به کار گرفته شود. به هر حال حقیقتی تلختر و کشنده تر از این واقعیت عدم عشق در روابط بشری وجود ندارد. خاصه در روابط طولانی مدت خانوادگی و به میزانی که افراد یک خانواده این حقیقت را باور نکنند و همچنان تلاشی در نمایشات گوناگون عشق داشته باشند، روابط به سوی جنونی تا سرحد جنایت به پیش می رود و فرو می پاشد. نوشیدن جام زهر این حقیقت مذکور تنها راه نجات روابط و عواطف از انهدام و فاجعه است. و چه بسا با این درک و پذیرش به تدریج یک حداقل محبت بر اساس واقعیت نیازهای متقابل پدید آید و یا لااقل بردباری و تفاهم و تساهل بیشتری را موجب شود. و کمترین فایده این درک و انحراف پیدا شدن حدود وظایف در روابط است که می تواند روابط نزدیک را از تباهی و انتظارات ناحق و کینه های نهان و انفجاری مصون دارد. در این باره در کتاب های قبلی مفصلا بحث شده و در اینجا تکرار نمی کنیم. انسان موجودی است که بدون عشق حتی قادر و حاضر به دیدن نیست. این مسئله در کودکان آشکارا دیده می شود و در بزرگ سالان پیچیده و سردرگم است. حال اگر این امر به صورت یک واقعیت عینی در میان نباشد، به هر طریقی به طور تصنعی ابداع و اختراع می شود. تعشیق از همین نیاز برآمده است. تنها ترین و مطرود ترین آدم ها اگر نتوانند بین خود و خدای خیالی خود چون این رابطه ای را القا و تلقین کنند، یا دیوانه و جانی می شوند و یا خودکشی می کنند و یا به سرعت به سوی مخدرات قوی می گرایند. اکثر به اصطلاح مریدانی که در سلاسل درویشی وارد می شوند از این دستند که حتی قادر به خلق یک خدای خیالی هم در ذهن خود نشدند. ولی از آنجایی که فلواقع عشق یعنی ارادتی در میان نیست، حضور مخدرات در این سلاسل اجتناب ناپذیر می شود. گرایش به روسپیگری و همجنسگرایی نیز راه حل دیگری برای جبران این خلأ عظیم می باشد. به هر حال هیچ کس در هیچ مرحله از عمر خود قادر به زیستن بدون یکی از انواع تعشیقا نیست. به هر حال انسان مجبور است در هر رابطه ای یا نقش عشق و مرید را بازی کند و یا نقش معشوق و مراد را. و اگر در هر تعشیقی به سرعت رسوا و ناکام می شود و باز دست از این بازی در روابط دیگر نمی کشد، دال بر نیاز ذاتی و اجتناب ناپذیر این امر است. دروغ آشکار و رسوایی که عشق نام دارد تنها راز بقای عامه مردمان است که در روابط و حریم‌های گوناگون الفاظ متفاوتی بر خود دارد. عاطفه، محبت، ایثار، خدمت به خلق، نوع دوستی، برابری، ارادت، وطن پرستی، آزادی خواهی، نژاد پرستی و نیز هنر پرستی. عرفان مشربی و خشک مذهبی که نشانه عشق به خداست و نیز حیوان دوستی و پرستش محیط زیست و طبیعت گرایی های رنگارنگ و نیز انواع رفیق بازی ها و دورگردی های فامیلی و گروهی و کلوپی. عشق شاید تنها چیزی باشد که جعلی و دروغش برای عامه مردم مقبول تر از اصل آن است. مگر نه رسولان خدا و عارفان که منبع عشقهای واقعی هستند همواره مورد آزار و تهمت و تهدید مردمان واقع نمی شدند. و این خود یکی از اسرار ذاتی عشق در نزد بشر است که شاید تلخترین معنای آن باشد که به ندرت کسی پیدا می شود که محبت پذیر باشد و بتواند عشقی قلبی و خالص را از جانب انسان برحقی پذیرا شود و هضم و جذبش کند و عدو نگردد. این یک مسئله جهانی و تاریخی است و ذاتی ترین و محوری ترین مسئله نفس بشر می باشد. می توان از دیدگاه این مسئله همه فعالیت های درونی و برونی بشر را مورد مطالعه جامع و توحیدی قرار داد و به یک انسان شناسی کامل در فراسوی فرهنگ و اعتقاد و نژاد و طبقه رسید که جمیع انواع بشریت را در کل تاریخ تعبیر و معنا می کند. پس به هر حال عشق بازاری را در کلیه فرآورده هایش نمی توان به آسانی ترد و لعن نمود، زیرا راز بقای بشریت است و بستر دائمی هر آنچه که تمدن نامیده می شود. از تشکیل خانواده تا تشکیل ملت و جامعه جهانی که امروزه بر بنیاد شعارهای عاشقانه‌ای چون وحدت و برابری به پیش می تازد. و با این که هر کسی در نزد خودش ذره‌ای هم به راست بودن این دعوی‌ها باور ندارد، ولی با این حال به طرزی مالی خولیایی و فوق منطقی کل حیات اجتماعی را به هر طریقی به پیش می‌برد. پس واضح است که تعشیق عملاً و حتی آگاهانه همان عشق ضد عشق است و با نگاهی بر مسیر آن در مراحل گوناگون تمدن‌ها و جوامع و حتی تاریخ عمر افراد می‌توان به وضوح درک کرد که آگاهانه در نبرد بر علیه عشق‌های حقیقی پدید آمده است. همین یک نکته واضح بس است که تذکر دهیم که همه پیروان مبالغه‌گر عشق در جهان مدرن علناً دشمنان انبیا و دین و خدا هستند. و اتفاقا در نبرد بر علیه دین خدا که همان راه درک عشق خدا به بشر است، عشق را علم کرده اند و گاه لباس عرفان هم پوشانیدند تا کار برد بیشتری یابد و حتی اهل مذهب را در بر گیرد و فریب دهد. دعوی عشق همواره در نقطه مقابل دین پدید آمده است، وگرنه آن که واقعا عاشق است هرگز دعوی نمی کند. زیرا دعوی عشق در عرصه عمل باید همان ارادت و مریدی کردن باشد، در حالی که می‌بینیم همه داعیان عشق در عمل بلعندگان معشوق هستند و معشوق را برده هوس‌های خود می‌خواهند. در همین طرز عمل می‌توان ضد عشق بودن را مشاهده کرد. از این رو عشق واقعی را فقط می‌توان در رسولان خدا و عارفان در عرصه عمل کل زندگیشان شاهد بود که عمری خدمتگزار و مرید بی‌مزد و منت و بلکه منتکش خلایق بودند و مردم را به خدا دعوت کردند و نه به خود. تلخی درد جام عشق. و اینک جام عشق تا به آخر نوش شده و از عشق هیچ نمانده است الا داغش. این داغ نیز حاصل آتش برپا شده از نوشیدن زهر حقیقت عشق است و حالا تنها کاری که باقی مانده و رهروی عشق را از آن ناگزیر می سازد لیسیدن درد باقی مانده در ته جام عشق است و این جام را آب کشیدن و تر و تمیز در بالای تاقچه اتاق نهادن و تماشایش کردن و نیز از شکستن آن را مسون داشتن. وقتی گند همه این عشقهای رنگارنگ در آمد و طرف اینها را تار و مار ساخت، جز تن و تنها باقی نمی ماند و این همان درد عشق است که نخستین علت و مایه عشق نیز بوده است که در میانه راه به کلی فراموش شده بود و حالا یک بار دیگر رخ می نماید. حالا که هرچه روح و معنا و دل و متافیزیک رسوا شد و دروغ بودنش آشکار گردید، همان چیزی باقی میماند که از همو آغاز شده بود. تن. و تن را نمیتوان دروغ موهوم پنداشت و بلکه همه آن ماجراهای عشق بر اساس تن و تن پروری بنا شده بود. برای تبدیل تن به روح. برای تبدیل چیزی نامقدس و متعفن و علیل به چیزی مقدس و اهورایی و بی‌نیاز. و اینک تن رنجورتر و نیازمندتر و متعفنتر از هر زمانی بر جای مانده است و هیچ آغوشی نمی‌یابد تا در آنجا تطهیر و جوان و آسمانی گردد. و نه هیچ معنایی که به واسطه آن روحانی شود و نه هیچ عمل و تلاشی که در آن فراموش گردد. با این تهدیگ و تفالی وجود چه باید کرد که از زهر تلختر است و از هر سمی مسمومتر و از هر لگنی متعفنتر و از هر ماندهی درماندهتر؟ بیا این زهر وجود هم دیگر را بی هیچ ادعایی تحمل کنیم، به هم رحم کنیم. این حرف آخر عشق و آخرین حرف عاشقانه است، ولی به نظر می رسد بسیار دیر شده باشد. زیرا دیگر تحملی برای هیچ یک از طرفین باقی نمانده است. شاید تلاش هایی نیز بشود، ولی عملا بیهوده است و هنگام خداحافظی فرا رسیده است. تنهایی اجتناب ناپذیر است و فراق امری واجب و به عنوان حق آخر عشق فرود آمده است. اینک آن جام خالی و مشعشع بالای تاقچه است و هر آن ممکن است بیفتد و بشکند. آیا به راستی هنوز نشکسته است؟